زبير پسر عمه امیر المؤمنین و در همون واقعی صغیفه هم یکی از همون چند نفری است که توی خونه امیر المؤمنین حضرت زهرا متحسن شده بود. بنابرای نقل تاریخ و وقتی که عمر آمد که خانه را آتش بزنه، او بود که از خانه زد بیرون و شمشیر کشید، حمله بر شد به طرف عمر که بعد خب او رو دستگیر کردند و بردن اون جمعیت زیاد. حالا ای حال این با امیر المؤمنین بود، یعنی 25 سال حکومت ابوبکر عمر عثمان زبیر از یاران علیه. وقتی امیر المؤمنین به قدرت میرسه، خب دوران خلافت این سه خلیفه خصوصا دوران عثمان دوران گسترش اشرافیت توی جامعه اسلامی و تبعیضات و اختلافات وحشتناک طبقاتی، تجمل پرستی، ثروت اندوزی و خب به هر حال زبیر هم آلوده به اینها شده بودن. و بدونید دنیا آدم رو از اولیا و خدا جدا میکنه، به هم یا نه دنیا رقیب ولایت آدم رو مشغول میکنه، آدم رو دلبسته میکنه، تعلق خاطر ایجاد میکنه، آدم معتاد میشه به رفاق، معتاد میشه به برخورداری. اون وقتی معتاد شد، اون لحظه‌ای که باید از این اعتیادات، یعنی از اون چی که بهش معتاد شده صرف نظر کنه برای بودن در جبهه حق و جبهه ولایت، اون وقت خیلی کار درست کرد. لذا وقتی که امیرالمومنین به سر کار آمدن تو داستان قتل عثمان، علیه و زبیر عناصر فعالی هست و بعد هم همینا ریختن در خونه امیرالمومنین به اصرار که شما باید خلافت رو قبول کنید. من علی با اون شناختی که از این مردم داشت، مردمی که 25 سال قبلش بعد از رحلت رسول الله اونجوری تماشاچی صحنه قصد خلافت بودن و هیچ عکس العملی نشون ندادن، حالا 25 سال هم در دوران خلافت این سه خلیفه فاسدتر و آلوده‌تر شدن، مردم مردمی نیستن که شایستگی و سنخیت با حکومت امیرالمؤمنین داشته باشن. حکومتی که یک پارچه عدالت، یک پارچه تقباست، یک پارچه دیانته. طبیعتا از اول پس دادن و بعد اینا اصرار کردن، اینا میتونه حضوری بودن و دیگر هم راه شد که نه چاره ای نداری جز این که بپذیرید مسئولیت خلافت جامعه. خب بایی که با اصرار اینها حکومت رو تحمیل کردن به امیرالمؤمنین، خب اندک زمانی نگذشت که دیدیم همین طلحه و زبیر، شنیدید داستانش رو دیگه، توی اون زیارت امیرالمؤمنین تو مفاتیح هم اشاره به همین جمله شده که خب شبی رفتن پیش امیرالمؤمنین به طمع این که به خاطر مثلا سابقه شون در اسلام و نزدیکیشون به امیرالمؤمنین یه سهمی بگیرن از حکومت. داستان رو یادتونه دیگه، وقتی که نوارد شدن طلحه و زبیر، امیرالمؤمنین مشغول محاسبات بیت المال بود، وارد که شدن سلام کردن از فرمودن چه کاری دارید؟ گفتن یه کار خصوصی با شما داریم. حضرت اون چراغی که با روغن بیت المال میسوخت رو خاموش کردن، یه چراغ دیگری شمع دیدی رو روشن کردن. نه خیلی متعجب شدن این چه کاری بود که اون چراغ روشن بعد درست کردن این چه کاری بود شما کردن. حضرت فرمودن که اون چراغ که روشن بود روغنش از بیت المال تأمین شده بود و من داشتم محاسبات بیت المال رو میکردم، اما شما گفتید کار شخصی دارید، کار خصوصی دارید، تو این حساب دیگه جایز نبود من از اون روغن استفاده کنم برای روشنایی محفلی که یه کار شخصی و خصوصی میخواد شما طرف شه. اونی که اون چراغ رو خاموش کردم، این چراغ دیگر رو که روغنش رو از جیب خودم تهیه کردم روشن تنه و زبر یه نگاهی به هم دیگه کردن، دیدن امیداد ایجا ما آمدیم سراغ چی کسی بگیم یه سهمی به ما بیشتر بده از بیت المالیه در موقع بخشی از حاکمیت و بالاخره یه جوری به ما یه پستی مقامی. به هم دیگه نگاه کردن و اصلا دیگه دیدن جای گفتن نداره این هم. بعد از اون خب بفرمایید چی چی حرفتون مطلب خصوصی اینا گفتن که یه همون دو یوشکی با هم دیگه قضیه را هماهنگ کردن. گفتن یا علی ما میخواییم بریم عمره مشرف بشیم، اگر اجازه بدید ما میریم از مدینه. حضرت فرمودن که به خدا سوگند شما اراده عمره نکردید، اراده قدره کردید، میخوایید فتنه ای برپا کنید، میخوایید فریب بدید، میخوایید در واقع یک دغلکاری بکنید، میخوایید قداریتی به خرج بدید. حالا به هر طرف فتنه ای در سر دارید من میدونم، ولی خب میخوایید برید. که اینا اومدن و داستان جنگ جمل به راه افتاد و تو داستان جنگ جمله که زبیر از علی جدا شد. البته تا آخرین لحظه ها این تردید زبیر رو میگداخت، یعنی از یک طرف به هر حال اعتیادش به رفاه و به اون امکاناتی که فراهم شده بود و پسرش عبدالله ابن زبیر موجود کثیف که پدرش رو منحرف کرد پناه داریم به خدا که باید عبرت بگیریم. یعنی زبیری که خیلی تعبیر راجبش بزرگه تو نهج البلاغه، حضرت فرمود همواره زبیر منا اهل البیت، ما زال زبیر و منا اهل البیت، این تعبیری که راجب سلمان فارسیه دیگه. پیغمبر فرمود سلمان و منا اهل البیت، امیرالمومنین هم فرمود همواره زبیر منا اهل البیت، از ما اهل بیت، تا اینکه پسر پلیدش او را از ما جدا. بدونیم حتی تا مرتبه منا اهل البیت ممکن آدم برسه، ولی فرزندش، زنش، بچهش، شوهرش او رو تبدیلش کنن به یه عنصری که رو در روی منطقه اهل بیت نیست، شمشیر به روی علی بکشه. خیلی عبرت آموز داستان من هر وقت به یاد میارم پشتم میاد که قرآن فرمود که اولاد شما فتنه است برای شما. این نکته بسیار است، گاهی اوقات بچه های آدم فتنه هست. این نمونه شد داستانه زبیر، این پسر کثیف زبیر رو به اون سرنوشت و چار کرد. حتی تا آخرین لحظه های درگیری توی صحنه جمل زبیر دو دله، از یک طرف وجدانش گواهی میده که حق با علی است و بودنش در کنار عایشه و این شطور و این زن تو مول کار باطلی، از یه طرف دیگه هم این وسوسه ها و ارباهای این پسر نمیگذاره زبیر جدا کنه خودش رو در که علی بپیزنه. اینجوری که نقل شده بالاخره زبیر ظاهرا تو درگیری شرکت نمی کنه، با اینکه طلحه هی میاد و فشار میاره روی حرفا، اما زبیر وقتی درگیری شروع میشه خودش رو جدا میکنه از لشکر و میره یه جایی جدا وسط بیابون اونجا، که امیرالمؤمنین هم با تأکید به سربازاشون فرموده بودن که اگر به زبیر دست یافتید زبیر رو نکشید، چون میدونستن زبیر چه بحران عجیب گرچه بی ارادگی کرد تصمیم های بزرگ رو دیدید تو داستان کربلا. انصار زبیر ابن دین آدم عثمانی مذهب چجوری برگشت به جانب ابا عبدالله، آدمی مثل قر ابن یزید ریاهی، آدمی که سرلشگر سپاه بنی امیه و یزید، چجوری با یک تصمیم در واقع مردانه و آزاد منشانه برگشت به جانب ابا عبدالله. میتونست زبیر هم چنین تصمیم رو بگیره، خب اون ضعف نفس نشون داد از خودش. درگیری که در پیش آمد و سپاه عایشه در هم شکست، یکی از زبیر رو میزنه و به سمت شمله میکنه و اون تأکید امیرالمومنین رو بر این که اگر به زبیر دست پیدا کردید رو نکشید بی‌اعتنایی میکنه و زبیر رو میکشه. صدایی میشه وقتی امیرالمومنین بالای سر جنازه زبیر حاضر شدن عشق ریختن، چون یادشون اومد گذشته زبیر. این عشق کم به این که حالا پسر عمم کشته شد نداره، گذشته روشن و نورانی خدمات زبیر رو چه در زمان رسول الله و چه بعد از رحلت رسول الله خواب آقای جمل حضرت تو ذهن مرور کردن و بعدم نفرین کردن کسی که زبیر رو کشت، چون اون چیز که زبیر رو کشت در واقع تمرد از امر ولایت، به خاطر خود شیری می کردن یا به خاطر غنیمتی به دست بردن به خاطر این چیزا زبیر رو کشت.